بسم الله الرحمن الرحيم. بحثمون در باب فاعل بود و اقسام فاعل رو دیدیم. اسم آخر فاعل که باقی موند اونیست که بهش میگن فاعل به تأخیر یا فاعل متأخر. هر کدام از فاعل به تبع یا فاعل بالقصد که قبلا بهش اشاره کردیم، اگر تحت سیطره فاعلی دیگر قرار گرفت، نه به معنای این که به کراهت کاری رو انجام بده، مطابق فاعل به طبعش مطابق طبع انجام میده، ولی تحت سیطره فاعل دیگریش. مثل مثلا فرض کنید که طبیعت آدمی، بدن انسان طبعش اینه که هضم بکنه، اما خب تحت سیطره و تسخیر نفس، به این میگن فاعل به تسخیر. علاوه بر اینکه فاعل به طبعه، فاعل به تسخیر هم هست. یا خود نفس، خب فاعل بالقصده. چرا؟ به خاطر اینکه اولا زی شعوره، دوما مطابق کراهتی نیست که بخواد به جبر باشه، در ثانی علمش سابق بر فعلشه. و از افعلا ذالک این که یک دائی هم داره، انگیزهی هم داره، پس فائده بالغسته. لیکن فائل بالغستیست که تحت تسخیر خداوند سبحانه، به این حساب بهش میگن فاعل به تسخیر. پس هر کدام از فاعل به طبع و فاعل به قصد اگر مسخر چیز دیگری بودند نه مکره، چون اگه مکره شدن میشن فاعل به قصد و فاعل به جبر، نه اگه تحت تسخیر فاعل دیگری قرار گرفتند بهشون میگن فاعل به
غیر از
خداوند
همه فاعل تسخیر
میشن. این نوعی بله منافات هم نداره، یا مثلا تحت تسخیر میتونه یک چیزی به دو مرحله تحت تسخیر باشه. زمان که فرض کنید طبیعت آدمی تحت تسخیر نفسه، نفس هم تحت تسخیر عقوله، حالا مثلا در سلسله الارکی میگفتیم و به قصد علاز داده. ببینید ارادتون طبع اون این پرده رو بکشید باز میگیم درست کوله روی درجه کمشه. ارادتون طبع اون این واقعه، ارادتون این فاعل بالاراده یا همون فاعل بالقصد، طبع اون هم که فاعل به طبع. ازا ما ماش نه باشه، اون هم دیگاه بیشتری باشه، ماش زائده سخرا مبنی علی المفعول للغیر فالفاعل تسخیرا یرا. ارادتون این فاعل بالاراده اون فاعل بالقصد، طبعون این فاعل بالطبع. اذا اگر که تسخیر شده باشند للغیر فالفاعل تسخیرا یرا، فاعل به تسخیر دیده می شوند، شناخته می شوند. مثال می دارم فطبیعت المسخره تحت نفس، طبیعتی که در تسخیر نفسه، مکونه ها فاعلا به طبع در حالی که همین طبیعت فاعل به طبعه. چرا؟ طبعشی دل جذب و دفع و احاله، طبعش اینه که جذب و دفت میکنه و بدن رو تحلیل میبره. یه حالا همون تحلیل بردن غذا تحلیل میره و نحوه. پس طبیعت مع کونها فاعلند طبع، این نقطه غلطه. و نفس الفاعل بالاراده والغصب، نفسی که این صفت دارد، فاعل بالاراده، فاعل بالغصب، چون توضیح دادیم چرا فاعل بالاراده و بالغصب یه معنا داره، به خاطر اینکه تو تعریف ما این بود اولا زی شعور باشه که هست، در ثانی مکره نباشه نیست، ثالث بر این علمش سابقه بر فعلش باشه هست، و ویژگی دیگه‌ش هم این که دایی داشته باشه، نفس داره در کاراش، پس میشه فاعل بالغصب. بذا لوحظتا، این طبیعت و نفس، اون نقطه قبل و نحوه ها باید ویرگول بشه، لابد اون واقعاً داره ویرگول هم این اذا لوحظتا من حیث ان هاذهی مسخرتن به امر الله، وقتی طبیعت و نفس مورد لحاظ قرار بگیرن، از این حیث که هاذهی یعنی نفس مسخر خدا، و تلکه یعنی طبیعت به امر نفسه، بلکل کل و امر الله تعالی، بس تعالی بالاتر از این همه و امر خدا هستند، بس طبیعت المسخره و نفس الفائله کانتا فائله، اینه به تسخیر، این دوتا فائله به تسخیر هست. این دوتا فائله به تسخیر. خب پس ما تا حالا فاعلهایی که شناختیم و شرع اولی که خود ایشون فرمودن به طبع او بالقصد او بالقصد او بالجبر به تسخیر او فرع ما رعا او به تجلی ثم بالعنایه او بالرضا بدر و اولد درایه. چند تا شده؟ هشت دارم شماره بندازیم چون کاری. خب حالا ببینیم ذات مبارک حضرت سبحان که دیروزم مفصل توضیح دادیم کدوم نوع از انواع فاعله. طبیعتاً اولی و دومی و آخری که نیست، چون زیشعوره، طبع و قصد تحت تسخیر کسی هم نیست، از فاعله به تسخیر نیست. ذات مبارک ربوبی ببینیم کدام یکی از این اقسامه. اینو توضیح دادیم، گفتیم از دیدگاه اشراقیون فاعل به رضاست، چون علم عین فعله. از دیدگاه مشاء فاعل به عنایه است، چون علم اولا سابقه بر فعله، در ثانی دائی مازاد وجود نداره، دائی این ذاته، و ثالث بر این که یک صور مرتسمهی هست، به وسیله یک صور مرتسمهی وجود داره. ازا اونا میگن فاعله بر عنایه. اما عرفا که دیروز بهشون اشاره کردیم که ملا صدرام همین رو میگه، اینجا ایشون قول عرفا رو با قول صدرا یکی میگه، از تحت بحث اون اعیان ثابته بیرون میبره، فاعل به فاعل بل تجلی هستن، میگفتن فاعل به تجلی فاعل به تجلی این بود که اولا زی شعور باشه، دوما اراده داشته باشه در کار خودش، دوما علمش سابقه بر فعل باشه، چهارم این که صرف علم کافی باشه، دیگه دائی مضاعفی وجود نداشته باشه، و در مرحله پنجم این که علم عین ذات باشه، به صور مرتسمه نباشه. این میشه فاعل بل تجلی. یه خورده ریزه تو عبارت داریم، این قرارمون خیلی مطلب خاصی نداره، ولی عبارت خورده ریزی زیاد داره. ببین حرام نداره قرارون فی ان اللائق به جنابهی تعالی ایو اقسام الفائد، اونی که سزاوار با جناب خدای سبحان کدوم یکی از اقسام فاعله؟ فل اول تقدست اسماءه، اول تعبیری است که در رابطه با خدا به کار می‌برند، دیگه صفات الهی است، اول اول و آخر. السادس من اقسام الفاعل، شیشومی از اقسام فاعل. شیشومی کجا؟ عند تعدید، وقتی داشتیم شماره میکردیم، شیشومی که فاعل به تجلی باشه، و اول فاعل به تجلی، چون بعد تجلی ایشون فاعل به رضا و فاعل به عنایه رو هم مورد اشاره قرار دادن. فل اولو اصادسو زو روایت، روایت شده. خب ایشون در اینجا شروع میکنن یه بحثی رو درباره روایت و رویه و این مصدر رویه بحث میکنن. رویه رو میگن در ادبیات عربی یکی به معنای نقل حدیث کردن و نقل کردن، یکی به معنای سقایت و آب دادن. یه تعبیری هم از قاموس میارن، قاموس لغت مال فیروزآبادی است، و این تعبیر میکنن، میگن که لذا اینجا که ما میگیم شیشومی زو روایته، میتونیم دو جور معنا کنیم. یکی بگیم اون قول ششم روایت شده از ناحیه صوفیه، حالا تعبیر هم میکنن به صوفیه. یه قول این که میگن قول ششم سیراب میکنه عقل رو با آب معرفت و آب حیات. بذار روایت رو در اینجا به معنای سقایت و معنای سیراب کردن معادل میگیرن. ببینیم فل اوله اصادسو زو روایت من از صوفیه، از ناحیه صوفیه روایت شده، نقل شده. او حالا این معنا رو بگید، او زو سقایت للعقل به ماء حیات المعرفه. قول شیشم سیراب میکنه عقل رو به آب حیات معرفت. بعد مگه میگن این یعنی چی که تو دو جور آوردی، دو جور معنا کردی؟ میگن به خاطر اینکه یک معنای روایت نقل، یه روایت هم سیراب کردنه. قال فی القاموس روی الحدیث یروی روایتن، روایت شده از حدیث، روایت می شود و روایتن هم مصدرشه، و ترواه، هر دو معنن، معنن هر دو به معنا، هر دو به یه معنا. رویه و تروا هر دو به یه معنی، رویه الحدیث و تروا الحدیث به معنی واحده و هوه راویه. هوه این فاعل، فاعل این مصدر چی به شیش میگن؟ میگن راویه. اون تایگر بشیه خب راوی بگن دیگه، میگن لیل مبالغه، اگه میگن راویه به خاطر مبالغه. خب و رویل حبلو، اگر به جای حدیث حبل آورده شد، گفتن رویل حدیث یعنی نقلش کرد، اما رویل حبل یعنی چی؟ اگه گفتن رویل حبل، حبل این ریسمان، خب رویل حبل حبل رو روایت کرد یعنی چی؟ یعنی فتل لهو فرط هوا، یعنی تابید ریسمان رو، ریسمان رو تابون با فرط هوا و این ریسمان تابیده شد. پس اگه تعبیر روی از حبل شد منه تابوندن، اما اگه گفت روی علا اهله و تعبیر روی الحدیث نبود، روی الحبل نبود، روی علا اهله بود، یا تعبیر روی لهم بود، این عطاهم بالما. پس اگه دیدی یه جای تو عرب گفت مثلا روا زیدون علا اهلهی یعنی چی؟ یعنی آورد براشون. حالا اگه گفت رویه علا رحل، نگفت رویه رحل، گفت رویه علا رحل با علا متعدیش کرد، یعنی مفعول باباسته بود. این یعنی شده و علل بعیر لعلا یسقط، یعنی این رحل رو ریسمان رو سفت کرد رو شطور که نیفته، جهاز رو سفت بست به شطور تا نیفته. اگه تعبیر رویل غومه شد، یعنی گفتن روا زیدون قومه یا روی القومه، یعنی استقاله هم، یعنی آب براشون آورد، سیرابشون کرد، از این قسمت آخر شاهده ایشونه. میگه بس زو روایه رو که بالا نگاه میکنیم ممکنه زو سقایه هم معنا بشه، چون اگه روی القومه شد اضافه قوم شد یعنی آب براشون آورد.
اون علا اهلهی هم
برای آب بودن بودی خب برای اینجا میخواست بگه بدون مفعول بیواسطه هم اگر برای قوم وارد بشه من آب آوردن انتها از یک چیزای منظومه هست چیزای وسط یا بحث فلسفی یا بحث لغوی میکنه، حالا یه لطافتی هم شاید بحث انتها. عبارت قاموس و لغه مال مرحوم فیروز آباد، این کتاب قاموس کتاب معروف لغت عرب قدیمیه، بعدها خیلی شرحش کردن، مثلا فرض کنید کتاب دیگه از تاج العروس مال زبیدیه که شرح همین قاموسه، اومده قاموس شرح کرده، کتابیست که به هر حال مورد توجه بوده و مورد کتاب‌های لغت قدیمی عربه که توجه میکنه، خلاف مثلا مجموع البحرین و اینه که متأخر هم خیلی میگن ویژگی مهم علمی نداره، قاموس رو بهش توجه میکنن. جمحرات، جمحرات لغت، خب اگر نکته رو گفته باشه مهمه، و خود قاموس هم یاقش معمولا در اینه که از قدیم کتاب ها ریشه یابی میکنه که اینها چجوری بودن و چجوری نقل شدن با توجه بیان میکنه. جمهرات اللغم ماله هم الان ولی کندرش سیدیه، سید حسینیه، ولی اهل سنته، ولی از اولاد امام حسینه. اونم کتاب قدیمی کتاب العین حلیله که اونم در حال جز قدمای لغویون عربه. حالا بگیم خب و ظاهر عبارت قاموس رو همون دادیم بهش کار دادیم. و ظاهر من کلامهی، ظاهر از کلام قاموس اینه که ان روایه، لفظ روایت مصدر مشترک بین همه، یعنی هم برای روی الحدیث روایتن، روی الحبل روایتن، روی علا اهلهی روایتن و روی القوم روایتن، همه اینا این مصدر براش به کار میره. از اگه ما گفتیم زو روایه، فکر نکنید که پیچیده یه زو روایه، این روایت میتونه زو سقایت هم معنا بشه. خب بس اجرات صوفیه که گفتیم صدرام همین نظر رو میگه به واسطه قاعده البسطه بسیط الحقیقه، قائلن که ذات مبارک باری تعالی چه نوع فاعلی است؟ فاعل به تجلی. اما و هو ایل اول تعالی لدى المشاء، فاعل بالعنایه، و هو لدى المشاء بالعنایه، فاعل بالعنایه. فاعل بالعنایه کدوم بود؟ اون بود که تکرار میکنیم که در ذهن ها جا بیفته. فاعل العنایه این بود که یک، ذی‌شعور باشه، دو، علم سابق بر فعل باشه، سه، غرضی در کار نباشه، چهار، و علم زائد بر ذات باشه، اینو یعنی صور مرتسمه باشه. پنجم اینی که اساسا فرد مکره نباشه. پس پنج ویژگی داشت. از اول اگر بشماریم، اولی این که ذی‌شعور باشه، دو این که مکره نباشه و با اراده باشه، سه علم سابق باشه، چهار این که دائی در کار زائد بر ذات نباشه، پنج علم عین ذات نباشه بلکه به وسیله صور مرتسمه باشه. لعنه هم بخاطر اینکه مشاق قائلون بالعلم سابق علی الایجاد، پس میگن علم سابقه. علم سابق رو بیرو اشاره کردیم، یه اسم دیگه هم داشتی بود اسمش علم فعلی، گفتیم علمی که سابقه اون علمی است که باعث پیدایش معلول میشه، باعث پیدایش فعل میشه. علم انفعالی اون علمی است که از شیء خارجی اثر میپذیره، لذا میفرماین سابقه بر ایجاد المنشأ، المنشأ لهو، منشأ برای ایجاده. بین این منشأ و لهو از نظر نگارشی باید یه فاصله نیم فاصله و یه فاصله نیم داخل چسبونده به هم که یه کلمه خونده میشه، غلطه. المنشأ للایجاد، این علم منشأ ایجاده. خب این علم سابق کدومه؟ و هوه هوه متعلق اشاره میکنه به علم سابق. این علم سابق و هوه صور المرتسم التي هي على رعيهم عوارض ذات المقدسه، اینا صور مرتسمه هستن که بنابر رعی حضرات مشاء عوارض ذات خدا هستن، چون صورن، صورم علم خدا زائد بر ذات. زائد بر ذات یعنی چی؟ یعنی عوارض ذات. خب یه توجه بکنید، خدا علمش به اون چیزایی که خارجن به وسیله صوره، چون به وسیله صوره پس فاعل بالعنایه نسبت به اونا. اما خود صور چی؟ علم به صور که دیگه به وسیله صور دیگری نیست، علم به صور مستقیمه. یعنی خود صبر در پیشگاه ذات باری تعالی حاضرند. پس خدا میشه زیشعور غیر مکره که علمش عین صبره، علمش عین این صبره. پس استاد صبر چی میشه؟ فائده به رضا نسبت به موجودات خارجی به وسیله صبره، سابقه بر موجودات خارجی. اما نسبت به صبر مرتسمه اولا این صبره، دوباره منم سابق نیستم این اونها، در نتیجه تبدیل میشن به فائل به رضا. دوباره بگیم ذات مبارک ربوبی نسبت به موجودات خارجی به وسیله صبر علم داره. صبر اولا از قبل هستن، خیلی در ثانی این ذات نیستند، میشه فاعل بالعنایه. اما علم خدا نسبت به خود صبر چی؟ علم خدا نسبت به خود صبر که به وسیله صبر دیگری نیست، علم میشه عین معلوم. خود صبر در پیشگاه ذات مبارک ربوبی حاضرند به علم حضوری، لذا این میشه همه حرف اشراقی ها در موجودات خارجی نسبت به صبر فاعل در رضا میشه. حلو شد؟
ذاتی نیست.
خب اونجا خود اشراقی ها میگفتن ذاتی نیست.
خود
صبر
اگه علمی
چرا؟ به وسیله صبر به موجودات خارجی علم داره، به خود صبر چی؟ الان ما الان به وسیله صورت ذهنیمون به این قندون علم داریم، اما به خود اون صورت ذهنیمون هم علم داریم.
صورت ذهنی ما چیزی غیر از
ذهنمون ما نداره، ولی به اون هم علم داره، اون موجودی داره.
اصلا همونه
چه علم داره؟ بالاخره خود اون معلوم شما هست یا نه؟ ما در اشیاء خارجی علم حصولی داریم، یعنی به وسیله صور اونها رو میشناسیم، پس علم حصولیه چون به وسیله صورته. اما به این صور ذهنیمون که علم حصولی نداریم، به این علم حضوری داریم. بذار میگفتیم سابقا که هر علم حصولی لابد دارن یعنی یک علم حضوری، اما علم حصولی به اشیاء خارجی، علم حضوری به اون صورت اشیاء خارجی. یادتون باشه در بحث علم عالم و معلوم میگفتیم که ما یک درختی در عالم خارج هست، این درخت معلوم بالعرضه. چرا بهش میگیم بالعرض؟ چون اون نیست که ما مستقیما میشناسیمش. ما علم داریم به صورتی که از اون درخت در ذهن ماست، پس اون درخت این از نظر ماهیت این این صورته، صورتی که در ذهن ماست معلوم به ذاته چون مستقیما او درک میشه. درخت خارجی معلوم به العرضه چون به واسطه این صورت ذهنی درک میشه. ما علم داریم به اون درخت خارجی به واسطه این درخت ذهنی. به اون درخت خارجی میگیم معلوم بالعرض، به درختی که در ذهنمون وجود داره میگیم معلوم به ذات. این معلوم به ذات عین علم ماست، عین ماست، به وجود ما موجوده، لذا میگفتیم علم حضوری بهش داریم. اما اون درخت خارجی علم حصولی بهش داریم چون به وسیله صورت بهش علم داریم. حالا ذات مبارک ربوبی به موجودات خارجی به وسیله از دیدگاه مشائی به وسیله صورت علم داره، پس اونا میشن فاعل نسبت به اونا میشه فاعل به عنایه چون به وسیله صورت. اما نسبت به خود این صورت ذهنی صور مرتسمه ای که در ذات مبارک ربوبی است فاعل به رضا چون علم حضوری بشون داره، خودشون حاضره. میفرماید ولکنه تعالی اندهم ای اندر مشاء لصور علمیت عوارضا، برای این صور علمیهی که عوارض هستن،
صور علمیه این که عوارض ذات بودن، برای اینا چیه؟ فاعلون به رضا. خدا به نسبت صور علمیه این که عوارض هستن فاعل به رضا، به نسبت موجودات خارجی فاعل به عنایه. چرا فاعل به رضا؟ لأن العلم به ذالک الفعل عن الصور این ذالک الفعل. تعریف ما فاعل به رضا اون بود که فاعل به رضا کسیست که یک دیشعور باشه خدا هست، دو با اراده باشه هست، سه علمش این فعلش باشه، صور مرتسمه علمشون اینشونه، میشه فاعل به رضا. چی میگم؟ علم فعل، علم فعل. این دفعه هم یه روزم یه بار اشتباه هم این ذات گفتیم
تقریب ظاهرن این تقریب که شما میکنیم این خود ذات، یعنی بیان که میکنیم که چون علم حضوری بهش داره این ذات
الان داری مقام این ذاتیتش مد نظرمون نیست. بله این ذات هم از شعر موجودیه، اما بیشتر توجهمون رو این فعل.
یعنی چی؟ یعنی اون صور مرتضی چون خلق خدا باهاشون محقق شده میشه این فعلش؟
بله نه، خلق خارجی نه،
خودش ذهنی.
بله علمن این فعل من گفتیم دیروز درباره قول اشراقی که همین الان من توضیح بدیم. قول اشراقی ها میگفتیم چی هن معلومات خدا، چی هن مخلوقات خدا. دیروز خاطرتون باشه گفتیم میتونه یک شی، اینو دیروز گفتیم مطلب مهمی است، یک شی میتونه مفاهیم مختلفی بگیره. الان این کتابی که دست آقاست مفهوم کتاب برش بار میشه، مفهوم سفید برش بار میشه، مفهوم در دست برش بار میشه، مفهوم کاغذ برش بار میشه، مفهوم قابل للسجود برش بار میشه، میتونه سجده کنی روش چون کاغذه. مفاهیم متعدد هست اما یه مصداق داره، یک مصداق همه این مفاهیم برای استفاده میکنه. ما میتونیم مفاهیم متعدد رو برای یک مصداق بار بکنیم. حالا این موجوداتی که در عالم خارج هستن از جهتی مخلوق خدا هستن، از جهتی معلوم خدا هستن، نه اینکه به وسیله صوران، نه خودشون به عیان معلوم خدا هستن. لذا علم میشه معلوم میشه عین مخلوق، لذا میگیم علم میشه عین فعل. به خلاف برای ما، برای ما الان ممکنه شما بری یه دونه چیزی رو درست کنی، شما علمت به این در قندونی که در اختیارت هست به وسیله صور ذهنیته، پس شما این عین معلوم شما نیست، ماهیتش در ذهن شما یک صورتی داره که اون صورتش معلوم شماست. اما در علم حضوری خود موجود خارجی در پیشگاه عالم حاضره، وجودش خود وجود حاضره. لذا علم حضوری میگفتیم علم وجودی در مقابل علم حصولی که شدیم علم ماهوی، چون با اتحاد ماهیت قدید میاد. طبیعی به نقره دوسته ما فاصله افتاده برگه بحثاره.
ما الان داریم در مورد همین مخلوق خارجی صحبت میکنیم، چون داریم در مورد فاعل صحبت میکنیم، میگیم اشراقی و این عالم خارج رو چجوری تقسیم میکنیم. اینا میگن همین مخلوقاتی که در عالم خارج هستن خداوند علم بهشون داره و این خداوند فاعل ذی شعور با اراده است. اما همین خلق خارجی عین فعل خداست.
درست. در مورد اون، در مورد این، در مورد این دسته از چیزایی که در عالم خارج مشتاقی این حرف رو نمیزن، میگن فاعل در عنایه. اما اون صور ذهنیه، صور مرتسمه الهیه چی؟ دیگه در مورد اونا نمیگن فاعل در عنایه، در مورد اونا میگن فاعل در رضا.
نه، اما اشراقیون، اشراقیون میگن همین این چیزی که الان در عالم خارج هست علم خداوند نسبت به همون عین فعل خداوند نسبت. این حرف اشراق.
بله.
یعنی چی؟ این متوازی میگن در مورد من،
شما الان مفعول خدا هستید یا نه؟ خلقتون کرده یا نه؟ وجود شما هم خلق خدا هست هم علم خدا هست. که وجودت در پیشگاه حق حاضره. وقتی وجودت در پیشگاه حق حاضره یعنی به شما علم حضوری داره. علم حضوری داره یعنی معلوم خدا هست.
یعنی من
اینطوری
که یک
صورتی در ذهن خدا داشته باشید، خود این وجود در پیشگاه خدا حاضره. اذهان اندل صفحات الاعیان اندالله که صفحات الاذهان اندل. لذا خلق این یعنی در حقیقت فعل این علم میشه، خلق این علم میشه،
یعنی در اون همزمان با خلق علم هم بهش پیدا میشه.
بله دیگه، یعنی همون میگیم خدا به چی علم داره؟ به مخلوقاتش. لذا این اشکالی که برش وارده اینه که این رو شما علم سابقه بر خلق رو بر فعل رو نتونستی تصویر کنی. خوبه این علم تفسیری، خوبه، اینا قبولم میکنه صدرا اینجور، ولی میگه علاوه بر اون باید چیز دیگری رو هم تصویر کرد. خب اما اشراقی این چی؟ و اندل اشراقی همه فاعل به رضا هستن، لکلن به رضا. این لکلن باعث شده یه بحثی در بگیره که آقای حاجی این لکلن یعنی چی؟ درباره مشائین خب ما از طرف می گفتیم موجود خارجی داریم و صور مرتسمه، یه موجود خارجی داریم یه صور مرتسمه. آیا میخوای بگی لکلن یعنی موجود هم موجودات خارجی هم صور مرتسمه؟ اشتاقی که صور مرتسمه قبول نداره. پس این لکلن یعنی چی؟ میگن از ممکنه معنا کنیم لکلن یعنی همه موجودات عالم، یعنی فاعل به رضا داد و همه، این معنای اصلی که به نظر همین هم خوب بود بگن رد چندی کافی بود. و این دل اشراقی لکلن ای لکل فعل من الموجودات الخارجی هم دقیقا بکنیم موجودات خارجی بیان فعل شد، یعنی همه افعال خدا، که افعال خدا چی هستن؟ موجودات خارجی. پس در نزد اشراقی لکلن بر همه فاعل به رضا. اما یه احتمال هم داره که ما این فاعل به رضا این لکلن رو به معنای دیگه ای بگیریم، بگیم هم برای موجودات خارجی هم برای عوارض. خب این عوارض یعنی چی؟ صور مرتسمه‌ای که در کار نیست که شما عوارض میگید که میگن بله. نگاه کنید ما یک چیزهایی در عالم داریم بیش میگن اشراقیون، از دیدگاه اشراقیون یه چیزی داشتیم یادتون باشه گفتن عقول متکافئه عرضیه، عرض با عین، یعنی در عرض هم. اشراقیون قائل بودن که ما یه عقولی داریم که اینها در عرض هم هستند و تدبیر میکنند عالم رو، لذا بهشون ارباب انواع میگن، میگن اینا رب و نوع. مثلا رب و نوع انسان چیه؟ جبرائیله. اشاره کردیم اون شعر میفندرستی که میگفت این جهان با اختران خوب و خوش و زیباستی، صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی. تمام این ها صورتها و شکلهای رب و نوع، این رب و نوع که تدبیر میکنه. به اینا میگن عقول، عقل بهشون میگن، چون میگن کلی از مرتبه ماده بالاتره. عقول متکافئا میگن چون کف به همن، مساویه با همن، و عرضی هم هستن چون در عرض همن، به خلاف عقول طولیه که عقول دهگانه ای هم که مشاهین بهشون اشاره میکنن که در طول همن مفصل بهش اشاره کردیم خاطر مبارک باشه، این چندین چند بار گفتیم. خب این عقول رو اسم دیگه ای هم داشت، می گفتن مسل، می گفتن مثال، عالم مثال، مسل. تعبیر به مسل نوریه هم ازش می کردن، مسل افلاطونی هم بهش می گن. این مسل بالاخره با موجودات عالم متفاوت هم. ممکنه از دیدگاه اینکه شیخ مرحوم حاجی سبزواری تعبیر کرده و اندل اشراقی لکلن، لکلن یعنی هم موجودات خارجی و هم مسل، خب یک اینه که چرا به این مسل میگید عوارض؟ کجا گفت عوارض؟ شعر بالایی. تو شعر بالایی گفت وحوه لدل مشاع بالعنایه و اندهم لصورن عوارضا. لصورن عوارضا اونجا داشت صور عوارض، بعد گفت لکلن. این لکلن یک کنن میخواد بگون عوارض در اندیشه مشاعی هم وجود داره. بسید که ما اینجوری صحبت کنیم، بگیم اشراق مشاعی قائلن به این که موجودات و عوارض این احکام رو دارن، اشراقیون برای همه این گونه میاندیشن. این که همه عوارض در اندیشه اشراقی هم راه داره. خب مثل افلاطونی شما چرا بهش گفتی عوارض؟ میگن یک علتش این که بگیم این به خاطر صنعت بدیع مشاکله. مشاکله یه صنعت بدیع، یکی از صنایع بدیعیه. ما علومی که داریم یه علم معانی داریم، یه بیان، یه بدیع. در این که بدیع صنعتی داریم به نام مشاکله. مثل چی؟ مثل میگه فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم. کسی که با شما دشمنی کرد فاعتدوا علیه، بهش ظلم بکنید. ظلم که قویه، هیچ وقت خدا نمیگه ظلم کنید. میخواست بگه جزاشو بدید. پس چرا تعبیر ظلم به کار برده؟ این از باب مشاکله. نمیخواد بگه ظلم بکن، کسی که به تو ظلم کرد تو هم به ظلم بکن. نه، میخواد بگه کسی که به ظلم کرد جزا شده ده. ولی برای اینکه کلام رو زیبا بکنه به این نحوه بیان میکنه. یا میفهمد و مکر و مکر الله. خدا که مکر نمی کنه، شأنش بالاتر از این مکر کنه. تعبیر به مکر برای اینه که مشاکله ایجاد کنه، شباهت ایجاد کنه بین این دو واژه. و الا میخواد بگه و مکر و خدا حل کرد مکر اونها رو، نه اینکه خدا مکر کرد. خب این بس یه علت. اگه به این مصطل نوری هم گفتن عوارض، از باب این نیست که واقعا اینا عوارض هم، چون اینکه عوارض نیستن، از باب مشاکله بود. یه احتمال هم داریم بگیم که خب این صور نوریه رو انسان ها تصور میکنن یا نه؟ بله، انسان ها که تصور کردن به ذهنشون میره. بله، صورت ذهنی بر انسان ها میشه. بله، خب تبدیل میشه به علم برای انسان. وقتی شد علم انسان، عارض انسان میشه، عوارض انسان میشه. لذا به خاطر اینکه انسان ها تصورش میکنن مش میگیم عوارض. گفتم یه چیز عبارتی دیدیم. و این دل اشراقی لکل فعل من الموجودات الخارجیه از الکل اندهو هازا، همه در نزد هازهی، از الکل اندهو در نزد حضرات مش اشراقیون، همه موجودات خارجی هستن و صور مرتسمه را قبول ندارن. همه اونها این فعل خدا هستن و این علم خدا هستن. این یه معنا برای کل. یا بگیم لکل منها، لکل من الموجودات الخارجیه و من صور العلمیت القائمت به ذواتها، اون صورتهای علمی که قائم به ذاتن. ما صورت علمی قائم به ذات داریم. بله، به همون مثل افلاطونی، مثل نوریه، عن المثل نوریه. خب چرا به مثل نوریه عوارض گفتی؟ مثل نوریه که عوارض نیستن. میان و کونها عوارض، اینی که اینا را عوارض دانستیم، این ازن در این عبارتی که الان به کار بردیم مشاکله لقول خصمه هم. خصم اشراقی کیه؟ مشاع. در قول مشاع لغت عوارض وجود داشت، در قول اشراقی هم به کار میبریم. این مشاکله با قول مشائینه. گفتم آیه شریفه مثال معروفش آیه شریفه فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدا علیکم. این یه علت که بهش گفتیم عوارض، او عصبت مشاکله است و قومها عوارض مشاکله است، او تسمیه به اسم لازم حل انتزاعی، یا ما به مثل افلاطونی گفتیم عوارض، اما به خاطر این که لازمه این مثل لازمه انتزاعیشون، یعنی اون چیزی که این مثل با اونها ارتباط دارند، اون چیزی که در حقیقت این مثل وقتی به ذهن میرن هم‌ماهیت با اون مثل میشن. مثل وقتی در ذهن انسان پدید آمد ماهیتش پدید اومده، پس اون ماهیت ذهنی مثل ملازمه با مثل افلاطونی خارجی حقیقی، عن العلم المصدری، علمی که در انسان ها وجود داره. خب این که وقتی در ذهن انسان اومد از یه طرف ملازمه با مثل افلاطونی خارجی است، از یک طرف هم چیست؟ عارضه بر انسانه، لذا میشه بهش گفت عوارض. شعر چی شد؟ شعر اینجوری شد، حضرت آقای محمودی و اندهم لسوورن اندل مشا لسوورن، کدوم سوور؟ سوور عوارضی و اندل شراقی لکلن بر رضا. پس شد و اندهم لسوورن عوارضا و اندل شراقی لکلن بر رضا. جمع‌بندی کنیم که چه شد مطلبمون؟ مطلبمون این شد که گفتیم از دیدگاه صوفیه فاعلیت الهی چه نوعیست؟ فاعل بل تجلی. از دیدگاه مشائین چه نوعیست؟ فاعل بل عنایه نسبت موجودات خارجی، فاعل بل رضا نسبت صور متصمه. از دیدگاه اشراقی چه نوعیست؟ فاعل بل رضا به نسبت همه موجودات عالم. خب این شعر این بیتمای مشکلی دیگه هم داره. و اندهم لسوورن عوارضا و اندل اشراقی لکلن بر رضا. این بر رضا متعلق به چی؟ میتونه متعلق به اندهم مشائین بشه، میتونه متعلق به اندل اشراقی بشه. لذا میگم این از باب تنازع در نحوه. تنازع یعنی یک معمول داریم و دو عامل، در دو میتونم عمل بکنم. میگن اینم از باب تنازعه. هازا متعلقون به ظرفین، ظرفین یعنی اندل اشراقی به اندل مشا، علا تنازع، بنابرای مبنایی که در تنازع گفته شد. اینا از این تمام. خب از دیدگاه متکلمین چی؟ از دیدگاه متکلمین روز گذشته مفصل توضیح دادیم فاعلیت الهی چه نوعه؟ فاعل بل فاعل بلغفت. فاعلیت الهی از دیدگاه متکلمین و معتزله فاعل بالقصد. چرا؟ به خاطر اینکه اونا میگن یک بی‌شعور، دو اراده داره، سه علم سابقه بر فعلشه، چهار دائی داره، انگیزه داره، انگیزه زائده بر ذات. و متکلمون کلم معتزلی به دائم، میگه این به دائم متعلق به کلمه قاله که بعدن میاد، به دائم زیده، یعنی به دائی زائد، به دائی اضافه بر سازمان، اضافه بر ذات. قد قاله لفعل الله، عبارت اینجوریه و متکلمون قد قاله گفته به انگیزهی به دائی زائد بر ذات درباره فعل خدا، فعل خدا فاعلیت خدا. پس حضرت متکلم گوینده است، قد قال میگوید برای فاعلیت خدا به چی؟ به یک دائی زائد در ذات. چطور؟ حیث انه معلل بالاغراض الزائده علی رعیه، از دیدگاه در رأی متکلم فعل خدا معلله، یعنی دلیل داره. اگه بپرسی از متکلم مثلا چرا فرستون آب رو خلق کرد، میگه حتما خدا یک انگیزهی داره، یک دلیلی داره، یک توجیهی داره، یک کار لغوی رو انجام نمیده. پس معلل بالاغراض. اما اون اغراض و انگیزه های الهی زائده در ذاته، به خلاف مشائین و صوفیه که میگفتن اینها زائده در ذات نیست. خب و متکلمون به دائم زیده قد قال لفعل الله قصدن، قد قصد پس از دیدگاه اونا قصدنه، قد قصده، قصد کردن فاعلیت بالقصد را، ای هو تعالی اندهو فاعلون بالقصد. پس اینم فاعلیت الهی در چارچوبه ذهن آقای
اشراقیون
مصطلح
دیگه رو قبول دارن؟
بزن چایی اشراقیون، بله اصلا مال اوناست، اصلا مال از این صدران پذیرفته، ولی حرف مال اوناست دیگه.
بعد به چه نه قبول دارن؟ من میگم اینا قبل از خلق موجودات عالم در علم خداوند بوده، یا اونا یک مخلوقی هست؟
مصطلح مخلوق هست، مصطلح مخلوق هست، ربطی علم ندارن.
مثلا یه آدم
گنده است، مثلا همون چیزی که مشایی در باره عقل اول میگه، عقل اول ران در عقل دوم. مشایی چی میگن؟ میگن خدا که میخواد خلق کنه از طریق عقول طولی خلق کرد، عقل اول خلق کرد، بعد عقل دوم تا عقول عشره، بعد افلاک. اونا میگن از طریق مصطلح افلاطونی خلق کرد. اینم از